بحمده.
بعد بین دو نماز بچه ها سرودی رو که تمرین کرده بودن براش خوندن.
زنده نام شما رو خیلی دوست دارم. زنده باش.
خب
آقا یکم باشون حرف زد.
بسم الله الرحمن الرحیم. کشور ما، شما میگفتید اینجا ایرانه، الان توی سرود شما به زیبایی این رو تکرار کردید. کشور شما ایران عزیز شما زنهای بزرگی داشته در گذشته و من به شما بگم امروز زنهای برجسته ما از گذشته بسیار بیشتره. اینا مایه افتخارن، مایه افتخارن و در کشور ما زیاد هستن و شما سعی کنید جزء این زنان بشید. انشالله شما هم از اونها باشید.
بعد نوبت خوندن نماز عشا شد. بعد از نماز بچه ها حلقه زدن دور آقا. آقا تربت کربلا رو مس کرد و کشید به سر و روش. مثل همیشه برای خیلی از این بچه ها دیدار اول و آخرشون بود. این بار دخترها اومده بودن دیدن آقا، اما گاهی هم آقا می رفت دیدن اونا.
بزرگی کردیم.
آقا از قدیم خونه شهدا زیاد می رفت. براش مسلمان و مسیحی هم فرق نداشت، مقیدم بود با وضو بره. این دیداراشو معمولا سرزده می رفت.
دیدیم که هم دیدن شما بیاییم هم حیادت این دختر خانم.
دومین باری بود که آقا می اومد دیدن رادرینا، اما این دفعه رادرینا خودش آقا را دعوت کرده بود به خاطر مشکل جسمی که تازگی ها پیدا کرده بود.
شما درد که ندارید؟ خب من را رفتن با چوب و اینا را یاد گرفتید؟ دست راست مشکل دارم. مثل
راست
من. حالا که بهتره نام بلدیه اعتراض خب بله، باید حرکت کنیم. من خودم هم همین حالات رو داشتم. دست من هم اولی که فلج شد به خاطر حادثه کرون، خب تا مدتی این دست اصلا حرکت نمی کنه، هیچ اصلا حرکت و برم داشت رو. بعد به تدریج دیدم که کمی از شانه حرکت و دکتر به من گفتش که وقتی راه میری دستاتون رو به طور طبیعی حرکت بود. من همین کار کردم، دامنه حرکت بیشتر شد. گفتن که عصبا داره میاد تره و بعدش این حرکت رو هم بدید که بیشتر کردم. در همون اوقات خدای متعال یک فرزندی به ما داد، دختری به من داد، به من خیلی اونس داشت. این زیاد سراغ من میاد دفتره بگرد در جمهوری من بغلش میگرفتم یواشا شدم میتونم با این دست بغلش میگرفتم. دکتر میلان یه روز دید خیلی تشکیل میدم این بچه دست تو رو بود میکنه، همین بچه رو بغل میگیرد روی محبت و انگیزه محبت چه میشه که بچه رو شما سنگیش رو تحمل کنه. همینجور رو شد بغل میگرفتم یواشا بردم یواشا دست قوت میگرفتم.
داستان زندگی آقا خیلی مفصله، همه چیزشو نمیشه اینجا گفت. جنگ که شروع شد هنوز ترور دستشو مجروح نکرده بود. آقا رفت جبهه با لباس سربازی، رفت که به رزمنده‌های خرمشهر سر بزنه. محمد جهان‌آرا هم همراهش بود، فرمانده مدافعان خرمشهر. تو آشفتگی اون روزا خیلی ها می گفتن ایران یه ماه هم تو جنگ دوام نمیاره، اما نگاه آقا به مردم و بسیج مردمی بود. می گفت اینه که کشور رو نجات میده.
اینجا توی این میدان، حالا تو میدونه دیگه کار ندارم، این میدان من و تو رو بذارید کنار، برای خاطر اینکه وقتی این گلوله تو قلب دشمن خورد و اونو انداخ فرق نمی کنه که تو زده باشی یا من یا اون یا اون، مطمئن باشین که آینده درباره شماها و درباره این نسل یک قضاوت بسیار بسیار شیرینی، قضاوت دلنشینی خواهد داشت
انشالله. رئیس جمهورم که شد این حضور کم نشد.
خب پس تیپ امام سجاد گردان قمروانی
ها اون موقع آدم های اصلی انقلاب و ترور کرده بودن، برای همین امام نگرانش بود، نمیذار شاهای پرخطر بره. اما آقا یه بار چیزی گفت که امام راضی شد. گفت بسیجی قوت قلب میخواد.
من گفتم مشکل قوت قلب نیرو با نماز جمعه و سخنرانی حل نمیشه، این مشکل فقط با حضور ماها تو جبهه حل میشه. من وقتی رفتم اونجا من میتونم قوت قلب بدم به این نیرو، از نماز جمعه تهران قوت قلب به بسیجی نمیشه داد. در نماز جمعه تهران میشه گفت مردم پاشید برید، بسیجی ما تو جبهه هست، حرف ما رو میشنوه، میگه خیلی خوب پس بناست از اونجا به من کمک برسه. اما اون عامل درونی که خودش الان بلند شه بره جلو پیش نمیاد، این فقط با حضور.
کم کم بسیج تبدیل شد به یه فرهنگ. فرقی نمی کرد ارتشی هستی یا پاسدار، بسیجی بودی. این فرهنگ آدمای گمنام و بی ادعای زیادی بار آورد، آدمایی که ما امروز خیلی بهشون مدیونیم، کسایی مثل حسن تهرانی مقدم، کسی که از پرتاب خمپاره شروع کرد و قدرت موشکی الان ایران مدیون اونه. تو همه اون 8 سال جنگ آقا تو صحنه بود. تو جبهه، تو بازار، تو کارخونه، بین کشاورزا، پای صندوق رای. حضور آقا یه قوت قلب بود برای مردم، اما آقا خودش هم یه قوت قلب داشت. پیر و مرادی که چشم امید خیلی ها بهش بود. تو اون حسینی کوچیکش تو جماران.
بسم الله الرحمن الرحیم. عید سعید مبارک قدیر را.
آقا خودش می گفت وقتی بین دیداراش با امام فاصله می افتاد، تو اولین دیدار بی اختیار گریه می کرد. همه می دونستن چقدر امامو دوست داره. اما تو اون ضیافت افطاری معروف یه چیز دیگه هم فاش شد. اون روز امام نماز مغرب و تو حیات خونش تو جمارون خوند. بعد نماز سفره پهن شد و همه رفتن برای افطار. اما دیدن امام نمیشینه. آقای خامنه‌ای بی خبر از همه جا هنوز مشغول تعقیبات نمازش بود. امام انقدر ایستاد تا اونم بیاد و بعد نشست سر سفره. اون شب خیلی‌ها فهمیدن که این محبت دو طرفه است.
بامداد شما به خیر باشه. همچنان همراه شما هستیم از روایت ودا، ویژه برنامه بدرقه آقای شهید از شبکه رادیویی جوان. مستندی که شنیدین دو بخش داره و دو قسمت خواهد بود. انشاءالله فردا شب همین موقع قسمت دوم هم پخش خواهد شد.
خب امیر، من یکی دو تا دیگه از اینا رو سریع بگم چون تو این بخش وقتمون هم کمه.
بله.
بازتابایی که رسانه‌های مختلف داشتن، شبکه خبری الجزیره گزارش مبسوطی داشت از برگزاری این آیین بدرقه و اشاره کرده بود به حضور خیلی عزاداران در مسجد مقدس جمکران. روزنامه الشرق الاوسط هم یک گزارش کاملی رو در واقع پرداخته بود به آیین ودا در عرض به خدمت شما شهر قم. و حالا جالبه که برخی از رسانه‌های عبری زبان هم معترف شده بودن به این حضوری. حالا احتمالاً من اینجوری تصور میکنم، شاید از ترسشون هست که اینجوری بگن. مثلا دیدم رسانه صهیونیستی یهودیت آهارونت نوشته بود که مراسم بدرقه پیکر آیت الله خامنه ای حضور گسترده مردم رو به همراه داشت. یعنی اون هم به این نکته اشاره کرد. و سیل اینها زیاده. روزنامه سئول اکونومیک، نمیدونم رسانه‌های کره جنوبی، رسانه‌های چینی، رسانه‌های سوئدی، همه اینها هستن. و حتی میبینم که یه جایی هم خبرنگار کانال 15 عبری گفته بودش که مردم آمدند و نشون دادن که غرب نتونسته ایرانو به زانو در بیاره. این عبارت
چه اعترافی.
آره آره، اینم برای اون
این اعتراف ها لالای دامه داره. فردام که مهمترین مراسم داره در عراق اتفاق میفته و بعد هم انشاءالله در مشهد مقدس. یه تصویر رو دارم میبینم که یه بنر خیلی بزرگی با تصویر آقای شهیدمون شهرداری کربلا نصب کرده در ورودی شهر و این عبارت رو نوشته که اولین مسافر اربعین امسال به کربلا خوش اومدی.
ای جانم، انشاءالله خدا قسمت و روزی هممون بکنه امسال زیارت اربعین. اتفاقا این رو گفتی، یکی از بسامدترین مواردی هم که من دیدم فعالان فضای مجازی به کار برده بودن، این در واقع گزاره آشنا بود که من ایرانم و تو عراقی. چه فراقی، چه
بگیر از دلم یه سراغی، چه فراغی، چه فراغی. دوری و دوستی سرم نمیشه و هیچ کجا باسم حرم نمیشه و از تو دورم باورم نمیشه. میشه و دارم میمیرم. کربلا واسم ضروری حسین اربعین و زام چجوری حسین کار من امسال صبوری حسین دارم میمیرم. که براش نمردی آخر سر فدای ما شد. همون که براش نمردی آخر سر فدای ما شد.
شبتون بخیر. کربلا میزبان پیکر پاک امام شهید آسمانی است. میگم که یه چیزی رو بعد از این مراسم ما باید یادمون بمونه، به خصوص ما نسل جوان. میدونم البته اینجوری نمیشه، ولی به هر حال خوبه که به خودمون یک هشداری بدیم. میدونم که با ادامه داشتن راه امام شهید ما توسط پسر خلفشون رهبر جدید ما حضرت آیت الله مجتبی خامنه ای، این راه محکمتر ادامه خواهد داشت. اما نسل جوان امروز وارثان واقعی این راهن، نسلی که با چشم خودشون صلابت این رهبر رو دیدن، نسلی که با گوش خودشون صدای رسای ایشون رو شنیدن، نسلی که با دل خودشون عشق به ایران رو از ایشون آموختن. این نسل راه رو ادامه خواهد داد، در دانشگاه، در میدان، در کارخانه، در هر جایی که نام ایران بلنده، چون این راه راه خداست و راه خدا هرگز بسته نمیشه. دشمنان ایران شاید فکر کنن که با رفتن رهبر راه بسته میشه، ولی نمیدونن که رهبر واقعی تو قلب ملت زنده است و ملتی که رهبرش رو از دست داده متعهدتر میشه اتفاقا، چون خون بهترین مهر برای پیمان هاست. خداحافظ.
چند سالی از پایان دفاع مقدس نگذشته بود. ایران هنوز زخمی بود. زیرساخت‌ها ویران، دانشگاه‌ها نیمه جان.
با آغاز رهبری آیت الله خامنه‌ای، جرقه‌ای برای توسعه علم و فناوری روشن و نهضت علمی آرام و پیوسته در جای جای کشور آغاز شد.
اساتید باید تربیت کنند و رشد بدن و تأمین کنند و تضمین کنند آینده علمی و عملی کشور رو. و نقش تحقیقات در جای خودش در کنار این تحصیل یک نقش فوق‌العاده مهمی است. هیچ چیز نباید موجب بشه که در حرکت علمی اونها اندک توقفی و تعللی به وجود بیاد.
با هدایت رهبر انقلاب چرخه علم و فناوری در کشور شکل می‌گیرد. دوراندیشی برای فتح مرزهای دانش در رشته‌های مختلف رویکردی است که در دستور کار نخبگان قرار می‌گیرد.
اونچه در کشور لازم است که میتوانه موقع و جایگاه علمی کشور را به ما به طور شایسته و افتخار انگیز نشان بده که بالا رفته، وجود یک چرخه علمی کامله. این لازمه. در همه بخش ها یک چرخه به هم پیوسته مهمی از انواع دانش هایی که مورد نیاز کشور هست باید وجود داشته باشه تا اینا همافزایی کنن.
نخبگان کشور از دل نگاه ما میتوانیم و با تکیه بر فرمان رهبری نهضتی را آغاز کردند که تنها حامی آنها رهبری شد. نهضتی برای درمان از دل سلول ها.
ما رفتیم شاه خامنه ایشون گفتیم آقا پول کم بدیم سال 60 حالا میگه همه را روی گفت چرا گفتیم حق بدیم بهش اینا هر پول گذاردیم ولی واقعا حق بدیم کم داشتیم که حق بدیم.
از دانشمندان کشور، از بعضی از دانشگاه ها به من نامه نوشتن آقا این قضیه رو شما اینقدر نگید، این واقعیت نداره، اینجور نیست. بعد که گوسفند شبیه سازی شده رو جلو چشم همه قرار دادن، بعد که در سمیناری که تشکیل دادن دانشمندان معروف دنیا، زیست شناس های درجه یک دنیا آمدن مصاحبه کردن و تصدیق کردن که پیشرفت های محیر العقولی است، اون وقتی عده دیر باورها باور کردن.
اولین نوزاد آزمایشگاهی تهران امروز صبح ساعت 10:50 دقیقه اول مرداد ماه جاری پا به عرصه وجود گذاشت.
امروز ایران یکی از قدرت‌های منطقه در درمان ناباروری، شبیه‌سازی و پزشکی بازساختی است.
این که یک کار خوبی رو انسان توفیق پیدا کنه بعد به سجده بیفته، این خیلی با ارزشه. اینا چیزاییه که میمونه. بدانید که اینها در تاریخ اینا خواهد موند. اینها میمونه در تاریخ. این کارهای اصیل، نقطه های اصیل، اینا همون سلولای بنیادی زن. اینا همون سلولای بنیادی رفتار بشری همیناست.
با تأکید رهبر انقلاب اینترنت آمد و ایران به دنیای صفر و یک ها وصل شد.
فهمودن این تکنولوژی بسیار جالب و آینده داره، میدان عملش رو برای همه باز کنید، دولتی، غیر دولتی، مخابرات، خصوصی، بذارید همه واردش میشه.
دانایی قدرت است، کلید واژه‌ای که با تأکید رهبر انقلاب برای اقتدار ایران مورد هدف قرار گرفت و سرمنشأ عمل نخبگان برای حرکت در مسیر خودکفایی و اقتدار ایران شد.
علم یه وقتی منتهی به یه فناوری خواهد شد، یه وقتم نخواهد شد. دانش، خود دانش مایه اقتداره، ثروت آفرینه، قدرت نظامی آفرینه، قدرت سیاسی آفرینه. یک روایتی هست که می‌فرماید العلم سلطان، علم قدرته.
با حمایت رهبر انقلاب، شرکت‌های دانش بنیان پیشران اقتصاد دانش محور شدند، مسیری که باید با نقش آفرینی جوانان نخبه ادامه یابد.
ما باید این مسئله رو جدی بگیریم، یعنی مسئله علم و تکیه به علم در کشور اهمیت بدیم، یعنی این رو اساس کار قرار بدیم. حرف ما این چند ساله همینه. اگر چنانچه علم در بخش‌های مختلف جدی گرفته شد، اون وقت این شرکت‌های دانش بنیان که بر مبنای علم کار می‌کنن، تولید می‌کنن و ثروت آفرینی می‌کنن، اینا خواهند توانست به تدریج اقتصاد کشور رو به شکوفایی واقعی برسانند.
علم راه را به سوی ریزترین ذرات گشود، جایی که فناوری نانو شکوه دانش ایرانی را به رخ جهان کشید.
ما جزو کشورهای پیشرفته بودیم، جزو 5 کشور برتر دنیا بودیم، چون خودمون مقایسه میکردیم با کشورهای دیگه. و مهمتر این که کشورهای دنیا ایران رو جزو کشورهای برجسته و برتر در حوزه نانو به رسمیت میشناختند.
فناوری ریزترین ها را، نانوتکنولوژی رو نمیشناخت، بعد شناخت. امروز 100 تا میدان دیگه ممکنه وجود داشته باشه که بشر نمیشناسه، اما میتوان اونها رو شناخت. من اینو از شما جامعه علمی کشور توقع میکنم که شما 50 سال دیگه، 50 سال نیم قرن دیگه، 50 سال دیگه شما در اون رتبه بالای علمی دنیا قرار داشته باشید.
اون زمان سهم ایران یه چیز در حدود 2000 بود، ما میخواستیم به 1% برسیم و یک خیلی بلند پروازانه دیده میشد. حضرت آقا فهم بودن که نیروهایی که میتونن در این عرصه کار بکنن هم مستعدن هم جوانن، شما بایستی 2% رو هدف کنن، 1% کم. و خب حضرت آقا این بینش بلندشون، این امید دادنشون و انتظاری که مطرح کردن برای ما خیلی جالب بود.
ایران از فتح ریزترین ذرات در فناوری نانو با هدایت و حمایت رهبر انقلاب به شکاف هسته ها رسید، دانشی که بومی شد و برای کشور اقتدار به ارمغان آورد.
ما دانشگاهی هسته‌ای رو در دانشگاه شهید بهشتی سال 79 تقریبا فعال کردیم، 78-79 شمسی، ایشون 80 برای بازدید اومدن و اینقدر برایشون مهم بود که اومدن با تک تک افراد صحبت کردن و با تک تک افراد تعیین کردن که چیکار باید بکنن. یعنی ما اونجا بود که فهمیدیم که نظام اصرار داره تو این تکنولوژی و فناوری ما رشد بکنه.
انرژی هسته‌ای یک شاخص بزرگ و نمایان برای پیشرفت به تناسب پیشرفت‌های امروز علمی دنیاست که اگر ملتی نداشت کلاهش پس معرکه است. این رو می‌دانن ملت ما و هم می‌دانن که کشورشون قادر است بدون اعتنای به دیگران، بدون دراز کردن دست نیاز به سوی دیگران، این حق مسلم خودش رو بگیره و به دست بیاره.
سال 84 ایشون اومد یه دفعه اعلام کرد که بری زمان ریاست های خاتمی بود، ریاست جمهوری بود، که باید تعلیق برداشته بشه و اولمپا باز بشه، کارا آغاز بشه. این در اصل ضمن اینکه یه حرکت اقتداری بین الملل بود، یک حرکت امید آفرین بود برای کسانی که مثل ماهایی که توی زمین داشتیم کار میکردیم.
دفاع از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای تنها یک موضوع سیاسی نبود، دفاع از آینده علمی ایران بود. با حمایت رهبر انقلاب چرخه سوخت کامل شد و ایران به دانش بومی غنی‌سازی دست یافت.
اگر ما امروز در جایگاهی هستیم که شما می‌بینید سوخت هسته‌ای، چرخه سوخت هسته‌ای تکمیل شده، از زمانی میشه که ایشون میاد مثلا فرض کنیم میگه ما به 190 هزار سو نیاز داریم. شاید خیلی از سیاست نداره جهان اصلا ندونن سو یعنی چی.
سازمان انرژی هسته‌ای موظف است سریعاً آمادگی‌های لازم رو برای رسیدن به 190 هزار سو در چارچوب برجام، فعلا در چارچوب برجام، مقدمات رو و آمادگی ها رو سریعا فراهم بکنه.
در برخی مسیرها رهبر انقلاب سوزنبان علم است. قطار در لب مرز دانش حرکت می کند، اما نگاه رهبر گله های بعدی است.
همین الان ما حدود 7 یا 8 رشته هستش که تو از منطقه عبور کردیم، مثل شیمی، مثل پلیمر، مثل بعضی رشته های مهندسی.
پیشرو بودن الان این خیلی منات نیست، چون بطر اونا هم که بیکار نیستن. ما همین چند ساله به حرکت در آمدیم، حالا اونا هم به حرکت در بیان. الان تا 1404 14 سال فاصله داریم. ما تو این 14 سال باید پیشرو بودن رو حفظ کنیم، این مهمه.
رهبر انقلاب راهکار هر مشکلی را در علم و فناوری می‌بینند، روی کردی که در تمام حوزه‌ها راهگشا بوده و با فرمان رهبر انقلاب ایران وارد باشگاه فضایی شد. ماهواره‌های بومی یکی پس از دیگری پرتاب شدند.
دل انواع و اقسام تحریم هایی که سالهای متمادی است بر کشور ما تحمیل کردن، ناگهان ماهواره امید بیرون میاد و پرتاب میشه به فضا.
با تاکید مستمر رهبر انقلاب